با شروع کار دولت 14 هم شده. در این راستا این هفته بایستی نماد چه موضوعی رو پیگیری کرد؟
به هر حال همطور که سرکار هم اشاره فرمودید، هفته دولت زمان مناسبی هستش که زحماتی که همکاران مختلف در وزارتخونه ها انجام دادن و منجر به نتایج خوبی شده راجع به اونها صحبت کرد و البته انتظاراتی که وجود داره و چالش هایی که وجود داره میشه به اونها هم اشاره کرد.
بله، بفرمایید، خواهش میکنم، میتونید موردی بله. هم اشاره کنید.
بله، ببینید، در رابطه با خدماتی که به نظر من در آموزش پرورش کشور انجام شده، خوب خوشبختانه ما پیشرفت‌های خوبی از جهت بالا رفتن نرخ دسترسی به آموزش داشتیم. افزایش نرخ برابری فرصت‌های تحصیلی بین دختران و پسران بسیار مهم هستش که اتفاق افتاده.
بله.
و به هر حال تلاش برای این که بتونن دانش آموزان بیشتری در نقاط مختلف کشور در مدرسه حضور داشته باشن. یکی دیگه از خدمات خیلی خوبی که اتفاق افتاده در واقع سالهای گذشته و از یک دهه قبل هم شروع شده، بحث سنجش آغازین کودکان در بعض مدرسه است که ما جز معدود کشورهایی هستیم که در این رابطه نرخ خیلی خوبی داریم و اقدامات خیلی خوبی انجام شده.
بله. خانم دکتر حکیمزاده، از جمله موارد مهم قابل پرسش، افزایش نسبی معدل دانش آموزان دبیرستانی در سال تحصیلی گذشته نسبت به قبل، علت این افت تحصیلی به نظر شما چی میتونه باشه؟
خب ببینید، افت تحصیلی واقعا عوامل زیادی درش مؤثر هستن که به طور کلی یک سری عوامل در اختیار مدرسه هستن و یک سری عوامل در اختیار مدرسه نیستن، برون مدرسه‌ای هستن.
بله.
اگر من بخوام روی عوامل درون مدرسه‌ای تاکید داشته باشم، من فکر می‌کنم که ما یه مقدار که موضوع عدالت آموزشی چالش اساسی پیدا کردیم. بحث کم توجهی به کیفیت آموزش در مدارس دولتی و کم توجهی به استانداردهای مطلوب در تراکم کلاس درس که واقعا فرصت‌های یادگیری دانش آموزان رو به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش میده، جز مواردی بوده که مؤثر بوده. البته ما از این غفلت نکنیم که به هر حال در سالهای گذشته ما هم مثل خیلی از کشورهای دیگه درگیر مسئله شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش حضوری شدیم.
بله.
و پیگیری آموزش از بستر در واقع مجازی، هرچند که اقدامات واقعا ارزشمندی انجام شد در این مدت و معلمان و مدیران انصافا زحمت کشیدن و سعی کردن که جریان آموزش رو تداوم ببخشن، اما هم در کشور ما هم در خیلی از کشورهای دیگه این آموزش مجازی که جایگزین آموزش حضوری شد باعث آسیب جدی به مهارت‌های سواد پایه در دانش آموزان شد، که خب شما مستثمر هستید، وقتی مهارت‌های سواد پایه کاهش پیدا میکنه.
بله.
میتونه تا سالها اثرش ادامه داشته باشه.
درست.
بنابراین این موضوع در کنار تراکم بالای کلاس‌های درس در مدارس دولتی و برخی از سیاست‌های غلط مثل بکارگیری معلمانی که کمتر آموزش دیده هستن، سرباز معلم در مناطق محروم که دانش آموزان خب از امکانات کمتری هم برخوردار هستن، باعث شده که اونطور که باید و شاید و مطابق انتظارات ما عملکرد تحصیلی رو که دانش آموزان دارن فاصله داشته باشه با عملکرد تحصیلی که مطلوب هستش. و به هر حال عرض کردم اینها جز عوامل درون مدرسه‌ای، مهمترین عوامل درون مدرسه‌ای هستن.
بله.
عوامل برون مدرسه‌ای هم گسترده هستن که فکر میکنم که خب اینجا مجال پرداختن به اونها نباشه، ولی
درسته.
موضوعات بله مهمترین موضوعاتی هستن که میتونه روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشه.
خانم دکتر، چه برنامه‌ای برای ارتقای این موضوع صورت گرفته و البته چه برنامه‌های دیگه‌ای هم لازمه که در آینده انجام بشه؟
بله، به هر حال من دقیق در جریان اقداماتی که در 3 گذشته هست نیستم، به خاطر اینکه خب قبل از این دوره من مسئولیت داشتم. زمانی که من مسئولیت داشتم به اتفاق همکارانم طرح رو تحت عنوان جبران و تثبیت یادگیری برای دوره کرونا اجرا کردیم که شناسایی کردیم دانش آموزانی رو که ضعف در مهارت‌های سواد پایه خواندن نوشتن داشتن، خصوصا مهارت نوشتن، و برنامه‌های جبرانی رو برای اونها در نظر گرفتیم. فکر می‌کنم که حالا به شکل‌های دیگه این برنامه انشالله ادامه پیدا کرده، ولی قطعا چیزی رو که باید خیلی بهش توجه کردیم هست که برای اینکه واقعا کشور بتونه به پیشرفت همه جانبه برسه. هیچ راهی مطمئن‌تر کوتاه‌تر از آموزش پرورش نیست و این مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش پرورش و داشتن نگاه سرمایه‌ای، همونطور که مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودن، یعنی که ما نگاهمون نگاه هزینه‌ای نباشه و سعی کنیم که عوامل مؤثر برای ارتقاء کیفیت خصوصا در مدارس دولتی رو مثل جذب معلمان کارآمد، بهبود شرایط کار معلمان، کاهش تراکم کلاس دانش آموزان در کلاس‌های درس و توانمندی معلمان و مدیران رو در دستور کارمون قرار بدیم که ان شاء الله بشه مشکلاتی رو و چالش‌هایی رو که با افت تحصیلی وجود داره به یک برنامه نظاممند و هدفمند
جبران کرد. انشالله به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر حکیم زاده از اینکه با ما گفتگو کردید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
من هم تشکر از فرصتی که فراهم شد. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. بله، از شما پرسیدیم که در آغاز هفته دولت مهمترین درخواست شما از دولت مردان کشور ما چیست و گفتیم که میتونید با سامانه پیام کوتاه 3010-35 در ارتباط باشید، پیامک بدید و پاسخ خودتون رو اعلام کنید. و البته اینو هم مجدداً عرض میکنم خدمتون که به کسانی که در این نظرسنجی شرکت کنن به قید قرعه به یک نفر از طرف رادیو گفتگو 2,000,000 ریال اهدا خواهد شد. حمله بزرگ موشکی از جنوب لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی، موضوعی است که در موردش گفتگو می‌کنم با جناب آقای رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای صدرالحسینی سلام و درود به شما.
خدمت سرکار خانم کرمی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام دارم.
خواهش میکنم، متشکرم از حضورتون به صورت تلفنی در برنامه رویداد. آقای صدرالحسینی، حمله گسترده موشکی لبنان به سرزمین های اشغالی نشان دهنده چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
البته عذرخواهی میکنم، چه پیامی میتونه برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و همپیمانان اونها داشته باشه و بازتاب اون البته در دنیا چطور میتونه باشه؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب هر اقدامی که از جانب مقاومت صورت میگیره و به ویژه مقاومت سرافراز حزب الله لبنان، این نشان دهنده اقتداری است که در حال حاضر در مقابل رژیم صهیونیستی از خودش نشون میده.
بله.
خب این واقعیت هست که در طول تقریبا 5 ماه گذشته رژیم صهیونیستی به شدت موضوع حمله به لبنان رو مطرح میکرد و اقدامات بازدارنده حزب الله باعث شد که تاکنون رژیم صهیونیستی نتواند یک حمله سراسری و زمینی بر علیه ملت لبنان داشته باشه. خب میدونیم که رژیم صهیونیستی به دنبال افزایش سرزمین‌های اشغالی خودش هست و اقداماتی که حزب الله انجام میده، چه در حوزه نشان دادن توانمندی اشراف اطلاعاتی خودش و چه در ارتباط با توانمندی‌های موشکی خودش، اینها بازدارندگی برای رژیم هست و در حقیقت رژیم رو از دستاندازی و تجاوز نظامی به سرزمین های پیرامونی خودش باز می داره.
بله.
این حرکت اخیر هم قطعا و یقینا یک همچین پیامدی رو داشت و حامیان رژیم صهیونیستی هم کاملا توانمندی های مقاومت رو در حال رصد هستند و دوستان مقاومت هم در دنیا این صحنه ها رو مشاهده میکنن و توانمندی های روزافزون مقاومت رو در حال در حقیقت پیگیری هستن. در مجموع میتونم خدمتتون عرض کنم که اقدامات سازنده حزب الله برای امنیت منطقه و مردم لبنان کاملا جواب داده و رژیم صهیونیستی همچنان که در ماه‌های گذشته در یک بنبست راهبردی قرار گرفته بود، کاملا این موضوع و مسئله رو داره تجربه میکنه.
بله آقای صدرالحسینی، آنگونه که لیبرمن گفته، این رژیم شمال سرزمین‌های اشغالی رو در اثر ناتوانی نتانیاهو از دست داده. این فشار راهبردی حزب الله، تشدید اون و گسترش دامنه نبرد تا حیفا چه تأثیری میتونه بر پذیرش آتش بس در غزه توسط صهیونیستا داشته باشه؟
ببینید، لیبرمن به عنوان یکی از مخالفین نتانیاهو و بسیار دیگر از آحاد مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی به این نکته و نتیجه رسیدند که نتانیاهو هست که با اقدامات غیر سازنده خودش در حال ایجاد یک شرایطی است که خودش رو نجات بده از این ورطه‌ای که درش هست.
بله.
در واقع لیبرمن وقتی که میگه ما شمال سرزمین‌های اشغالی رو از دست دادیم، کاملا مشخصه نزدیک به 100,000 نفر آواره امروز روی دست دولت نتانیاهو هستن و مردم کاملا این آوارگان رو در نقاط مختلف به خصوص در مراکز حاکمیتی مثل تل‌آویو دارن اونها رو مشاهده میکنن.
بله.
این اولا نشان دهنده شکاف و شقاق و اختلافی است که بین جریان‌های گوناگون رژیم صهیونیستی وجود داره. دوم این اقدامی که وقتی که لیبرمن این صحبت رو میکنه و در کنارش اقدام بسیار بسیار بازدارنده حزب الله صورت میگیره در پرتاب موشک برای دفاع از مردم لبنان، قطعا میتواند در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری رژیم صهیونیستی برای آتش بس مؤثر واقع بشه. اما واقعیت هم این هست که شرایط نتانیاهو و رژیم صهیونیستی انقدر در تلاطم و شکنندگی وجود داره که صحبت‌های مخالفین آقای نتانیاهو مثل لیبرمن، اینها تا کنون نتوانسته روی تصمیمات تداوم جنگ از جانب نتانیاهو و ارتش اشغالگر
تأثیر
گذار باشه. بله. اما آنچه که مهم است همون اقداماتی است که در ابتدا در موردش با هم صحبت کردیم و اقتداری است که حزب الله و بخش‌های دیگر از جبهه مقاومت خودش رو نشون میده.
بله. و اینکه محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی از حزب الله تا مقاومت یمن چه فشار راهبردی و استیصالی بر تصمیم گیران سران صهیونیستی به وجود آورده؟
آنچه که نتانیاهو داره میگه، نه حتی مخالفینش، خودش داره میگه، میگه من در یک حلقه آتشی هستم و در یک شرایطی دارم به سر میبرم که از 7 نقطه در حقیقت تحت فشار مضاعف هستم.
بله.
همه اینها نشان دهنده این است که علی‌رغم آنچه که رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی از قدرت رژیم در حوزه‌های مختلف سایبری، اطلاعاتی، تروریستی، نظامی و موارد گوناگون بیان می‌کردند، اینها موضوعاتی است که بیشتر جنبه رسانه‌ای و تبلیغی داره و واقعی نیست. بنابراین این حلقه آتشی که دائما پیرامون رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو تنگ‌تر می‌شود، قطعاً و یقیناً میتواند در تصمیمات راهبردی اونها تأثیرات بسزایی داشته باشه.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم آقای صدرالحسینی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم که همیشه سلامت و سرافراز باشید. با شما خدا حافظی.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. همچنان شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و یک سوال از شما پرسیدیم که در آغاز هفته دولت مهمترین درخواست شما از دولت مردان کشورمان چیست؟ گفتیم که پاسخهای خودتون رو لطفاً بفرستید به سامانه پیامکی 301035 و اینکه امروز هم مثل روزهای دیگر به قید قرعه به یک نفر از کسانی که در نظرسنجی شرکت کنند مبلغ 2,000,000 ریال به رسم یادبود از طرف رادیو گفتگو اهدا خواهد شد. حتما در فرصت دیگری پیام‌های شما رو که دریافت شده خواهم خوند و اما برسیم به موضوع چرایی تبدیل اقتصاد به مسئله اول کشور. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای افقه سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کرمی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بی پایان بر شما و تشکر از همراهیتون با برنامه رویداد. آقای افغان، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری و فهوای برنامه‌های رئیس جمهور و دولت 14 علارغم توجه به مسائل مهم فرهنگی، اجتماعی و غیره، اما اقتصاد همچنان مسئله اول کشور. از نگاه شما چرا اقتصاد مسئله اصلی ماست؟
ببینید، از نظر یا از منظر نظری یا تئوری، اگر قرار است در جامعه هر اتفاقی بیفته، ابتدا زمینه و بستر فلسفی و نگرشی آن باید وجود داشته باشه. یعنی اینکه همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، باید در فضای جامعه، اهم از تصمیم گیران و تصمیم سازان یا خود مردم، باید این اولویتی که شما اشاره کردید، یعنی معیشت مردم، رفاه مردم، رفع نیازهای مادی مردم، باید در اولویت باشه. و این البته حرف تازه‌ای نیست که رهبر انقلاب فرمودن. این رو در شعارهای حدود شاید 15 تا 20 سال گذشته به تناوب و توی این 7 سال گذشته به صورت مکرر و پی در پی تولید مسئله شعار هر سال بوده، اما متاسفانه در حد شعار مونده و کارگزاران اقتصادی به جز تکرار این شعارها، به جز همین صحبتها، در عمل کاری نمی کنه. ببینید، اگر قرار است در عمل اتفاقی بیفته، شعار باید خودش رو در تخصیص منابع نشون بده، یعنی در بودجه باید خودش رو نشون بده، در برنامه‌های 5 ساله باید خودش رو نشون بده. این که حالا سخنرانان و افراد پیرو به این تأکید بیان سخنرانی بکنن و مکرر ذکر بکنن که اقتصاد مهم است، معیشت مردم مهم است، اشتغال مهم است، این رو شاید تو برنامه‌های خودتون و انواع برنامه‌های دیگر رسانه‌ها این حرف‌ها تکرار شده، اما آنچه که از نظر من اقتصاد خونده مهم است و میتونم ببینم چقدر به این شعار باور هست، میرم ردیف‌های بودجه رو نگاه میکنم. بر اساس ردیف‌های بودجه میفهمم که اولویت واقعا اقتصاد هست یا موارد دیگه. من وقتی ردیف‌های بودجه رو نگاه میکنم یا حتی تخصیص‌های برنامه‌های 5 ساله رو نگاه میکنم، میبینم هنوز اقتصاد و معیشت و رفاه اقتصادی مردم جز به اولویت نیست، شاید از اولویت پنجم به پایین باشه در ردیف‌های. بله، در طول سال‌های گذشته هر فرد صاحب نفوذی، چه از جنبه سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی، یک ردیف به ردیف‌های بودجه اضافه کرده که کمترین کمک به تولید ملی، به رفاه، به حتی به خدمات، به بهره‌وری دولت هم نمی‌کنن. به نظر من پیرو این شعار و مبتنی بر این شعار و تاکید رهبر، دولت اولین کاری که باید بکند، باید به جز این که این شعار رو تکرار میکند، بره سراغ همین ردیف‌های بودجه که عرض کردم و این ردیف‌ها رو پالایش کنه به نفع تولید، به نفع اشتغال، به نفع کاهش نابرابری. در غیر این صورت، این هم مثل 2 دهه گذشته در حد شعار باقی خواهد ماند.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. انشالله که این اتفاق بیفته و شاهد شکوفایی اقتصاد کشورمون و به خصوص سطح رفاه در جامعه خودمون باشه.
امیدوارم انشالله.
درود بی پایان بر شما. با شما خداحافظی
میکنم. سپاس گذارم از شما.
خدا نگهدارتون. همچنان در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم برنامه رویداد رو. اجازه بدید که من یکی دوتا از پیام‌ها رو بخونم تا ارتباط بعدی برقرار بشه. مهار تورم ثبات اقتصادی، یکی از دوستانمون این پیام رو فرستادن با شماره 993، چهار شماره آخرشون 3667. و بریم سراغ موضوع بعدی. به سمت قبله برای حمایت از غزه با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد این موضوع گفتگو میکنم. آقای اسلامی سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمتم.
زنده باشید آقای اسلامی. اجتماع 20 میلیونی زائرین اربعین، پیام مهم اقتدار و بیداری گفتمان مقاومت حسینی در برابر استکبار و صهیونیسم به عنوان یزیدیان زمان است. این اجتماع عظیم و حرکت زائران به سمت کربلا چطور میتونه نماد قدرت مسلمانان باشه از منظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حرکت اربعین که به حمدالله در این سالهای اخیر رو به عرض شود که کثرت هم هستش و به تدریج به صحنه در واقع چند ده میلیونی داره تبدیل میشه، خب وحدت امت اسلامی رو انسان احساس میکنه در حرکتی که میکنه با تمام زبانها، اقشار، عرض شود که مرد، زن، دختر، پسر، پیر، جوان، ملیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، همه به سوی یک هدف و اون عرض شود که حرم حسینی در پیش هستند و در حرکت. خب این خیلی برای هم کسانی که در اون مسیر هستند، هم کسانی که نظارت میکنند، هم قدرت‌های جهانی قابل توجه، هرچند انعکاسش نمیدن ولی خیلی قابل توجه هستش که اگر این جمعیت مثلا 20 میلیونی بخوان برای یک هدف مشترکی اقدام کنن، به راحتی قابل دسترسی است، ولو در گرما و در سختی و در نمیدونم حالا لازم امکانات رفاه اینا آنچنان هم براشون مطلوب نباشه، ولی حاضرن از خودشون بگذرن و ایثار بکنن و در این راه به هدفشون نائل بیان. این خب خیلی قدر مهم نیست، یعنی بحث توانمند شدن، بحث این که میتوانیم، بحث این که حضرت امام در قدیم فرمودن اگر یکی سطل آبم بریزن از شود که این دشمن رو غرق خواهد کرد. بله بله، منظور این که اگر واقعا این حرکت اجتماع عظیم جهانی انجام بشه در مورد فلسطین و قد که حالا مسئله اول جهان اسلام هم هستش و با این فجایعی که اسرائیلیا در این تقریبا 11 ماه روی داده در غزه، بیشتر واقف شدن به ماهیت پلید رژیم صهیونیستی و حامیانشون امریکا، خب این میتونه نماد قدرتی باشه که ما در این راه، در راه قدس هم میتونیم همینطور گام برداریم و با کثرت بیشتر، چون حالا کربلا هرچند عرض شود که مذاهب دیگه و این هم هستن حتی خارج از اسلام، ولی خب در اکثریت بحث شیعه است دیگه، یعنی اکثریت غالب شیعیان هست.
بله.
و در مورد قدس عرض شود که موضوع دیگه فراتر از این هست، بحث هم قبله اول مسلمین هست، همه مسلمین و از همه مذاهب، یعنی این چند میلیارد مسلمان در او مشترک هستند.
بله.
و هم بحث اسلامی بودنش، هم بحث مظلومیت اونها که حتی خارج از اسلام هم در اون شرکت دارن، مثل دانشجویانی که در دانشگاه اروپا و آمریکا به حمایت اقدام کردن، دستگیر شدن، حتی زندان رفتن.
بله.
با اینکه مسلمان هم نبودن. پس این میتونه یه محور و مقدمه باشه برای این انشاءالله حرکت جهان.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای اسلامی از اینکه با ما گفتگو کردید. درود بی پایان بر شما. با تون خداحافظی میکنیم. متشکرم. خدا نگهدار. همچنان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم و از شما پرسیدیم که در هفته دولت در آغاز هفته دولت مهمترین درخواست شما از دولت مردان کشورمان چیست؟ پیام‌های زیادی به دست ما رسیده، چون فرصت برنامه کوتاهه، حالا شاید نشه خیلی زیاد پیام‌های شما رو بخونیم، ولی مطمئن باشید که در قرعه کشی همه کسانی که در سوال نظرسنجی شرکت کردند و پاسخ دادند، اسمشون و شماره تلفنشون شرکت داده خواهد شد و به قید قرعه به یک نفر یک جایزه 2,000,000 ریالی اهدا خواهد شد. و اما آخرین موضوعی که بهش میپردازیم، اعلان موضع ضد ایرانی نامزد دموکرات انتخابات در آمریکاست. در مورد این موضوع با آقای فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس آمریکا، گفتگو میکنم. آقای ایزدی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
درود بی پایان بر شما. جناب آقای ایزدی، کامالا هریس نامزد انتخاباتی آمریکا همسان با سایر اسلاف و همقطارانش مواضع ضد ایرانی شدید و حمایت قاطع خودش از رژیم صهیونیستی رو در کارناوال انتخاباتی خودش اعلام کرد و این موضع عمق راهبردی سیاست ضد ایرانی هر دو جناح آمریکا رو نشون میده. از نگاه شما این مواضع نشانگر چیه و چه پیامی میتونه برای دنیا داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یک رقابتی واقعا هست بین این دو نامزد ریاست جمهوری، خانم هریس و آقای ترامپ، در تولید ادبیات ضد ایرانی. و یک مشکلی هست که در آمریکا وجود داره، سالها این مشکل وجود داشته باشه، با هم رقابت میکنن ولی اینکه کدومشون بیشتر ضد ایرانی هستن. دو دلیل اصلی هم این عمل کرد داره. دل اول وابستگی سیاست مداران آمریکایی هستش به پول صهیونیستا. هزینه انتخابات در آمریکا زیاد، هزینه تبلیغات زیاده، هزینه برگزاری این رقابت ها زیاده. و انتخابات 2020 چهار سال پیش 14.4 میلیارد دلار هزینه داشت انتخابات. هزینه تبلیغات و هزینه خود این کمپین ها و پویش ها و اینا هست.
همینطوره.
ایالت هایی که انتخابات برگزار میکنن و پول دولتی دارن، هزینه خود این دو حزب هستش برای انتخاب. و یک بخش قابل توجهی از این هزینه ها رو صهیونیست ها در آمریکا میدن و سیاست مدار آمریکایی گروگان این صهیونیست ها هست. پس این وابستگی پول یک دلیل. دلیل دوم هم ایدئولوژیه. شما دیدید بایدن بارها میگفت من صهیونیست هستم، خانم هریس هم صهیونیست سخنرانی کردن داشت، میگفتش من از بچگی برای کاشت درخت در اسرائیل پول جمع میکردم، یکی از کارهای زمان کودکیشون. ترامپ هم همینطور هستش. این دو دلیل اصلی نتیجهش این ادبیاتی هستش که ایران داره توتی.
بله. آقای ایزدی، علت تعهد استراتژیک آمریکا نسبت به امنیت و بقای رژیم صهیونیستی چی هست و چرا هر دو جناح سیاسی برای نشون دادن این تعهد از همدیگه دارن سعی میکنن سبقت بگیرن؟
ببینید، الان حمایت از رژیم صهیونیستی به نفع آمریکا نیست. همدستی آمریکا، همراهی آمریکا، میدانداری آمریکا در نسل کشی در قرن 21 به نفع آمریکا نیست. مردم دنیا متنفر هستن از آمریکا. شما داخل خود آمریکا می‌بینید بچه‌ها آمریکا رو دانشجوها دارن با آتش می‌کشن. دانشگاه کلمبیا دانشجوهاش دو هفته پیش بیانیه دادن که ما غربی هستیم، دانشجویان غربی هستیم، در غرب داریم زندگی می‌کنیم، مثلاً متعلق به این سرزمین هستیم و تمام تلاشمون رو برای ریشه‌کن کردن تمدن غرب داریم.
بله.
کار می‌گیریم. حرف خیلی جالبی هست، حرف مهمی هست که در دانشگاه کلمبیا اصولا تأسیس شده برای ترویج تمدن غرب در دنیا و شهریه 90,000 دلاری داره و دانشگاه نخبه اونجا فرام قبول میشن. یک همچین حرکتی، یک همچین بیانی هایی داره ارائه میشه. از این جهت اتفاقی که داره میفته اتفاق عجیبی هستش. از این طرف سیاست مداران رو میبینید که دارن با هم رقابت میکنن برای اینکه نشون بدن بیشتر از فرد دیگری طرف داره سلسل. از این طرف مردمی رو میبینید
همینطوره. آقای ایزدی خیلی ممنون، متشکرم. فرصت برنامه به پایان رسیده، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. برنامه رویداد امروز هم به